من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى أصحاب الفرات، إلى كميل بن زياد النخعي، إلى سلمان الفارسي، إلى أمراء البلاد في معنى الصلاة. أما بعد،
منشور أمير، شرح بر نامه های نهج البلاغه.
جلوه‌گاه علم و ایمانی علی، رهنمای دین یزدانی علی، واژه‌های حق درون قلب توست، آیه‌های ناب قرآنی علی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، انیس قلوب عاشقان و عارفان، و درود بر پیامبر عظیم و شان حضرت محمد فخر عالمیان و بر وصی گرانقدرش امیر مؤمنان.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
همراهان عزیز و گرامی سلام، توفیق داریم تا این هفته هم با برنامه منشور امیر در خدمت شما گرامیان باشیم. نهج البلاغه یکی از آثار معنوی مسلمانان به ویژه شیعیان است. این کتاب حاوی خطبه ها، نامه ها و کلمات قصار امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام است که به همت مرحوم سید رضی گردآوری شده. منشور امیر به بررسی نامه‌های این کتاب ارزشمند می‌پردازد. نامه‌ای که برنامه‌های مختلفی به خود اختصاص داده، نامه 53 نهج البلاغه است. حضرت علی علیه السلام زمانی این نامه را نگاشتند که موقعیت سیاسی جناب محمد ابن ابی بکر در مصر آشفته شد و حضرت جناب مالک اشتر نخعی را به جای وی به حکومت مصر برگزیدند. امام در این نامه طولانی مالک را به رعایت نکاتی در باب حکومتداری توصیه فرمودند. در برنامه قبل برخی از سفارش‌های حضرت درباره تجار و بازرگانان را برایتان گفتیم. حجت الاسلام و المسلمین جواد محدثی، پژوهشگر و کارشناس مذهبی، در برنامه امروز به شرح بخش دیگری از این نامه می‌پردازند.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. سلام عرض میکنم محضر شما شنوندگان گرامی این برنامه. در عهدنامه حضرت امیر علیه السلام به این قسمت رسیدیم که مولا به مالک اشتر توصیه میکنه که نسبت به کار تجار و صنعتگران تفقد و نظارت و ارزیابی داشته باشه، چون گاهی نقطه ضعف‌هایی در اینها هست، گرانفروشی هست، احتکار هست، و اگر رسیدگی نشه هم مردم به نحو عموم ضرر میکنن و هم برای مسئولان مایه بدنامی است که نمیتونن تسلط خودشونو بر بازار و اجرای انصاف و عدالت نشون بدن. در ادامه میفرمایند که ولیکن البیعو بیعن سمحن. این داد و ستد به هر حال بخش عظیمی از فعالیت‌های مردم و جامعه بر محور معاملات میچرخه. حالا معامله خونه هست، مواد غذایی هست، وسایل خودرو هست، زمین هست، اجاره منزل و مغازه هست و بسیاری از مسائل دیگه. این داد و ستد باید به نحوی باشه که بیع سمح باشه. سمح یعنی راحت، آسان، بدون اجحاف، بدون فشار، به موازین عدل، با معیارهای عادلانه داد و ستد و تجارت و عرضه و تقاضا در جامعه انجام بگیره. و اسعار لا تجحف بالفریقین من البائع والمبتاع. قیمتها و نرخگذاریها به نحوی باشه که هیچ اجحافی و ظلمی وارد نشه به هیچ یک از دو گروه، گروه فروشندگان و گروه خریداران. به هر حال انصاف در داد و ستد دو جانبه است، یعنی نباید اون کسی که با زحمت جنسی رو تولید کرده و عرضه میکنه و میفروشه حق او پایمال بشه و به اون سود مورد نیازش نرسه، و نه مردمی که خریدار کالاها و اجناس و محصولات هستند بخوان به قیمت گران و بیش از حد عادلانه اجناس رو بخرن. یک روش دور از اجحاف و شیوه منصفانه که به بایع و مشتری، خریدار و فروشنده هیچ اجحافی نشه و جلوی احتکار هم گرفته بشه، که در فراز قبل فرمود که جلوی احتکار رو بگیر، چرا که پیامبر اکرم از احتکار کالاهایی که منافع مردم درش هست جلوگیری میکرد، نهی میکردن و جلوگیری میکردن. و من قارف حکرتن بعد نهی کعیه، اگر کسی بعد از این که او رو نهی کردی از احتکار باز هم احتکار کرد، و نکل بهی او رو به کیفر برسون و عاقب و فی غیر اسرافن، او رو عقوبت کن، عقوبت هم به نحو بیش از حد نباشه. چند قید اینجا وجود داره. اولا که بعد نهیه، که وقت کسی یه جنسی رو انبار میکنه، ذخیره میکنه، احتکار میکنه به قیمت، به این قصد که مثلا گران بشه و سود بیشتری گیرش بیاد، یک وقت اینه که از یک احتکاری نهی کردن، اعلام کردن که ذخیره و انبار کردن فلان جنس ممنوع، خلاف غیر قانونیه و به گوش افراد صنعتگر و تاجر هم رسیده، بعد از نهی بخوان احتکار بکنن، خب این دیگه باید برخورد باشون بشه. برخورد هم فی غیر اسرافن، حالا جرم هرچی که باشه کیفر و عقوبت متناسب با اون باید انجام بشه، نه تنها در احتکار، در هر جرم اخلاقی، اجتماعی، خانوادگی دیگر هم همیشه مجازات باید متناسب با جرمی باشه که انجام گرفته و اسراف و زیاده روی در اون انجام نگیر. ثم الله الله فی طبقت سفلا من الذین لا حیلت لهم من المساکین والمحتاجین و اهل البؤس و الزمنا. فراز بعد توضیح حضرت امیر هست به رعایت حال مستضعفین و محرومین جامعه. اینکه الله الله گفته در جاهای دیگر هم در سخنان حضرت امیر ما شاهد این تعبیر هستیم، خدای را خدای را، یعنی خدا را در نظر بگیر، اهمیت مسئله و هشدار رو نشون میده که دو بار تکرار میکنه خدا را خدا را در این مسئله، یعنی مسئله مهمه و در این مورد خدا رو در نظر بگیر و به وظیفه خودت عمل بکن. خدا رو در نظر بگیر در مورد طبقه سفلا، طبقه پایین. خب از نظر ارزشی چنین نیست که توی جامعه کسانی بی ارزش باشن و کسانی ارزشمند باشن. از نظر ارزش انسانی و حقوق بشری چنین نیست که بعضیا فرادست باشن و بعضیا فرودست، بعضیا طبقات بالا باشن، بعضیا طبقات پایین. از نظر معیارهای دینی و قرآنی همه در ارزش و کرامت برابر هستن. اما نگاه عینی و واقعی به جامعه داشته باشیم، به هر حال یک عده‌ای وضع مالیشون خوبه، وضع خانوادگیشون خوبه، سر و زبوندار هستن، قدرت و موقعیت دارن، به خواسته هاشون میرسن، و بعضیا گرفتارن، مشکلات دارن، زمینگیرن، فقیرن، بینوا هستن، وضع مالیشون خوب نیست، دست خودشون هم نیست، کسی هم مال اینها رو نخورده. به هر حال طبقات محروم و اقشار مستضعف همیشه تو جامعه بودن، جامعه یکسان که نیست افراد. این طبقات سفلا و مستضعفان و محرومان رو ای مالک بهشون برس، به داد اینها برس. کسایی که من الذین لا حیلت لهم، کسایی که چاره‌ای ندارن، دستشون به جایی نمیرسه و اینها درمانده هستن. من المساکین، حالا اینا گاهی مسکینن، یه وقت کسی فقیره، فقیر اون کسی که نداره ولی سوال هم نمیکنه، مسکین اون کسی است که درخواست میکنه، یک مرحله وضعش بدتر از فقیره. کسایی که مساکین هستن، محتاجین کسایی که نیاز دارن، حالا چه نیازشون رو ابراز بکنن یا ابراز نکنن، زندگیشون لنگه. و اهل البؤسا، یعنی کسایی که گرفتار فقر و نداری هستن، درمانده و پریشان هستن. و زمنا، زمنا کسایی که بستری هن، خانه نشین هن، از کار افتاده هستن، زمینگیر هستن. ما تو جامعه داریم کسایی رو که این وضعیت رو دارن و توی خونه افتادن، نه قدرت کار دارن، نه ذخیره و پسندازی دارن، نه حقوق بازنشستگی میگیرن و کسی هم بهشون نمیرسه. حاکم اسلامی، مسئولان امور باید اینها رو در نظر بگیرن. فإن فی هذه طبقته قانعاً و معترراً، در این طبقه محرومین و مستضعفین جامعه بعضیا قانعاً بعضیا معتر. در آیات مربوط به حج، سوره حج آیه 36 می‌خونیم که قربانی رو که ذبح کردید و اطعم القانع و المعتر، به قانع و معتر از گوشت قربانی بدید. قانع به کسی میگن که هر چه بدی قناعت میکنه، بالاخره میسازه. معتر به کسی میگن که خودش رو در معرض عطا قرار میده، هرچند که درخواست هم نکنه، یعنی بی‌نوایی و احتیاج خودش رو بروز میده. در طبقه مستضعف کسایی هستن قانع، کسایی هستن معتر و به اینها باید رسیدگی بکنی.
یا علی مولا، 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 یا علی مولا.
حضرت علی علیه السلام پس از اینکه جناب مالک اشتر را به رعایت نکاتی درباره تجار و بازرگانان سفارش می‌فرمایند، او را به توجه خاص در قبال قشر مستضعف جامعه فرا می‌خوانند.
امام علی علیه السلام مالک اشتر را توجه می‌دهند به مسئولیتی که نسبت به قشر مستضعف و محروم جامعه دارند. می‌فرمایند که وحفظ لله مستحفظک من حقه فیهم، آنچرا که خداوند از حق اینها بر گردن تو قرار داده و تو رو حافظ منافع و حقوق اینها قرار داده و از تو خواسته، استحفظک از باب استفعال، یعنی از تو خدای متعال خواسته که حق اینها رو در بیت المال بهش برسی، این تکلیف و وظیفه رو که خدا بر دوش تو گذاشته این رو به خاطر خدا حفظ کن، به خاطر خدا به این وظیفه برس. واجعل لهم قسما من بیت مالک، بخشی از بیت المال رو اختصاص بده به محرومین و نیازمندان. به تعبیر بعضیا خوبه که برای فقرای جامعه یک ردیف بودجه‌ای در بیت المال قرار داده بشه، چطور مثلا برای حفظ منابع طبیعی بودجه اختصاص داده میشه، برای میراث فرهنگی بودجه هست، برای حیات وحش بودجه هست، برای ورزش بودجه قرار میدن، ولی فقرا تو این کشور جایگاهی نداشته باشن، ردیف بودجه براشون در نظر گرفته نشه. حالا این ردیف بودجه رو از کجا قرار بدن؟ هم از بیت المال و جعل لهم قسما من بیت مالک، و هم بخشی از اون درآمدهای خالص یا خالصجاتی که به هر حال به دست میاد و در اختیار والی و حاکم قرار میگیره، سهمی از غلات و درآمدهای خالصه زمین‌ها و مزارع رو هم اختصاص به محرومین و نیازمندان، و قسما من غلات سواف الاسلام فی کل بلد، در هر شهری اون خالصجاتی که به دست والی میرسه سهمی از اون غلات هم اختصاص پیدا کنه برای رفع نیاز مساکین، فقرا، زمینگیران، گرفتاران، دردمندانی که چاره ای ندارن و صداشون هم به جایی نمیرسه. فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، اون کسایی که دورن همون سهم و بهره ای رو دارن که نزدیک هستن. چنین نیست که فقط به دوروبر خودت نگاه کنی، نیازمندان اطراف خودت رو بهشون برسی، نه، خیلی هستن دور دست هستن و از استان تو، از مرکز حکومت تو فاصله دارن، اونها هم همین حق رو دارن. برخورد عادلانه به این هست که سهم همه رو در نظر بگیری. و کلون قد استرعیت حقه، حق همه اینها و رعایت حق این همه اینها رو به گردن تو گذاشتن. تو مسئول هستی نسبت به حقوق محرومان و نیازمندان، چه نزدیک به تو باشن و چه دور. فلا یشغلنک عنهم بتر، مبادا خوشی و رفاه و آسایش و اینجور مسائل گرفتار کنه و سر تو رو گرم کنه و به اینها نرسی. فانک لا تعذر به تضییع کتافها لاحکام کل کثیر المهم، تو معذور نیستی اگر بخوای به صرفاً به خاطر کارهای کلان و برنامه‌های مهم بخوای این مسائل خورده ریز رو نادیده بگیری. چنین نشه که پرداختن به امور بزرگ و کلان سبب بشه که حقوق این افراد رو، مسائل جزئی و ریز رو نادیده بگیری یا ازش غافل بشی. باز هم کلام حضرت امیر ادامه داره، در بخش‌های بعد به تفسیر سخن مولا ان شاء الله می‌پردازیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
امیر بیان حضرت علی علیه السلام در حکمت 388 نهج البلاغه می‌فرمایند: آگاه باشید احتیاج و بی‌نوایی بلاست و شدیدتر از بی‌نوایی بیماری بدن است و شدیدتر از بیماری بدن بیماری قلب دل است. آگاه باشید تقوای قلبی در بهبود بدن مؤثر است. دوستان، تا برنامه بعد، خدای علی اعلی یار و یاورتان.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. دل اگر خدا شناسی همه در رخ علی بین. به علی شناختم من، به خدا قسم خدا را. برو ای گدای مسکین در خانه علی زن، که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را. بجز از علی که آرد پسری ابوالعجایب، بجز از علی که آرد پسری ابوالعجایب. که علم کند عالم شهدای کربلا را، شهدای کربلا را.
علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. علی همای رحمت، تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه.